سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. خوشحال هستم که باز هم پس از یک هفته در برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا مهمان منازل شما هستیم و شما را در این نیم ساعت با خود داریم. شنونده های عزیز، در این اواخر متاسفانه خبرهای زیادی از تجاوزات جنسی بر دختران بالغ و نابالغ و حتی کودکان در نقاط مختلف جهان من جمله افغانستان به گوش میرسه. متاسفانه زنان و کودکان قربانیان اصلی تجاوزات جنسی به شمار میرن. در برنامه امشب صحی رادیو آشنا از دیدگاه روانشناسی روی این عمل ناپسند صحبت میکنیم. چرا امروزی خبرها زیاد به گوش میرسن؟ آیا در گذشته هم این تجاوزات بوده یا اینکه امروز افزایش کسب کرده؟ دلایلش چی است؟ چه پیامدهایی را روی قربانی، روی کسی که عمل انجام میده و روی اجتماع به جا میگذاره و راههای جلوگیری از چگونه است؟ در برنامه امشب محمد الله معتمد استاد پانزه روانشناسی در پانتون بامیان با خود داریم و در مورد این مسائل با اونا صحبت میکنیم. استاد معتمد سلام و خدمت شما، شام شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از اینکه در این برنامه همراه ما آمدن. میخواستم نخست بگوین دکتر صاحب که چرا یک انسان به همچون یک عمل دست میزنه؟ علت تجاوز جنسی یک مرد بالای یک دختر، یک کودک یا یک زن چی است یا برعکس؟
سلام و احسان خدمت شما و شنوندگان محترم شما و شما هم متقابلن تشکر میکنم که برنامه های متنوع و جالب را ایده میکنم. تشکر شما هم بهتر است من اول تجاوز جنسی از تعریف بسیار کوتاه دیدگاه روانشناسی کنم.
بله،
اکثر روانشناسان به نظر است که تجاوز جنسی غلط از نزدیکی جنسی با افراد دیدی رضایت و اجبار بلای سر کرد. بعد تخیر حیامت های تجاوز جنسی از بدترین جنایت هست، از بدترین جنایت هست که بالای کودکان، دختران، زنان، پسران دولت میگره که بعد تخیر فرد و رنج و زحمت و حیامت های روانی شدن را تا آخر عمر با خود همون میکنن در اکثر افراد و اشخاص جزام نپذیر است و قابل علاج هستند. این سر علت در دنیا و خصوصا در افغانستان علت های تعدید و علت های علت نمیشه که برای همگی افغان باشد.
بله استاد، فقط پیش از اینکه شما صحبتتان رو شروع کنین، فقط میخوام از پیشتان پرسان بکنم که فکر میکنم شما تلفنتان در بلنگو موندن. اگر احتمال داره، امکان داره تلفنتان مستقیما هم برای ما صحبت بکنین، چرا که یک فضای بین صحبت شما و یک صداتون پیش ما ایجاد میشه، شاید برخی از شنونده های ما صحبت هاشون برشان درست مفهوم نباشه. ممنون تا انال بالکل درست شد. بله فکر میکنم تشخیصم درست بود. بفرمایید.
بسیار گرم. علت هایش زهد است، خصوصا روانشناسان که تحقیقات انجام داد در این مورد تحقیقات به یک قصد که یکی از علت های تجاوز جنسی بالای کودکان یا زنان، هر کسی که مورد تجاوز قرار میگره، انحراف جنسی است. انحراف جنسی اکثرا تحقیقات که انجام داده به این معنی هست که هر زمانی که شریک زندگیش یا خانمش با او با رضا و رغبتش نزدیکی میکنه، از لحاظ روانی ارضا نمیشه. اینا با یک نوع انحراف جنسی گرفتار است که کسی را باید مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیره و یا با زور و جبر بالایان تجاوز کنه، از ناله و فریاد و درد و رنج از اونها لذت میبره و از این طریق خود ارضا میکنه. یک تعداد به یک ده هست. تعداد دیگه به یک ده هستن که عامل روانی شخص بالای کسای تجاوز جنسی میکنه که از لحاظ روانی و شخصیتی در حال تعادل نیست و نظام شخصیتی آنها از حالت عادی یا نرمال به هم ریخته و دچار آشفتگی های روانی هست که در حقیقت از این طریق بتانه خود ارضا کنه و یا ناگاهانه تصمیم میگرم. کردت دیگه به این عقیده هست که کسانی که در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته مردان، این تجاوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در حقیقت این در حالت عقده‌ای قرار دارد و هر زمانی که فرد در حالت عقده‌ای به سر ببره، اینا برای جبران و یا خالی کردن عقده خود تلاش میکنه که دست به همچون عمل بزنه تا عقده‌های خالی شود و یا عقده کشایی کنم. تعداد هم به این عقده هستم که بدبختانه در افغانستان هم زمانی که تحقیقات صورت گرفته زیادتر کسایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در بزرگسالی دیگران مورد تجاوز جنسی خود قرار میگیرند. روانشناسان خانوادگی به یک قدر هستن که خشونت خانوادگی باعث تجاوز جنسی میشن. کسایی که خصوصا مادری که در برابر پسر خود با خشونت رفتار میکنه، مورد لد و کوب قرار میگه، آزار میده، عذاب مورد آزار و عذاب قرار میده، اینا در برابر جنس مخالف عقده ای میشن. زمانی که در برابر جنس مخالف عقده ای میشن، یکی از راه های خالی کردن عقده ها تجاوز برای جنس مخالف خصوصا اون کودکان باشن. روانشناسان خانوادگی هم این نظرش بسیار تاکید داره که در مورد خانواده تلاش شود که خشونت صورت نگیرد.
کاملا.
بخش کسای دیگه ای که خصوصا روانشناسان جنسی تاکید داره، اونا محرومیت از روابط جنسی طبیعی خواهی نخواهی یک انگیزه های جنسی یک از انگیزه های نیرومند و توانمند انسان ها هست که باید برآورده شود. هر زمانی که در سن معین ازدواج صورت نمیگیره، عقد صورت نمیگیره، اینا برای برآوردن نیازمندی های جنسی خود مجبور هست که دست همچون کارای بزنه که پیامتش تجاوز های جنسی برای کودکان، برای نوجوانان یا ولای زنان یا حتی برای پسران هست که در افغانستان بدبختانه بچه بازی مراوی چیز تک هستن.
کاملا.
بله. هم به یک دست.
بله.
بله.
میشنم.
و کسای دیگه از روانشناسان هم علتش وسوسه های جنسی هست. وسوسه های جنسی چه زمانی صورت میگیرن؟ روانشناسان تاکید میکنه برای والدین هر زمانی که نزدیکی صورت میگیره کوشش شوه که در حضور کودکان حتی طفل یک ساله دو ساله صورت نگیره. زمانی که در حضور داشت کودکان نزدیکی والدین صورت میگیره، بدبختانه این خودش وسوسه جنسی را به میان میاره. یه همیشه در ذهن هست که چی کار صورت گرفت، تا این که در مرحله نوجوانی میشه و در مرحله جوانی این وسوسه زیادتر میشه و در مرحله جوانی تاکید به این میشه که باید تجاوز جنسی صورت بگیره و یک عملی را همچون انجام بدم. روانشناسان تاکید به این میکنه که والدین همیشه دور از حضور اطفال نزدیکی را انجام بدن. بعد تقریبا در افغانستان از اینکه خانواده بزرگ زندگی میکنن، از لحاظ نفوس زیاد هستن و فرهنگ هستن که در یک سقف چندین اعضای خانواده زندگی کنه و در یک اتاق چند نفر بخوابه، بالاخره اینه خودش یک پیامدهای ناگواری داره که باعث تجاوزهای جنسی کودکانش در بزرگسالی میشن.
ایده
هم به این عقیده هست که در افغانستان و خصوصی کار زیاد صورت میگیرن.
بله. آقا معتمد، سوال ما یک سوال در ذهن ما از شما صحبتتان فراموشتان نشه. شما نکات بسیار عمده و اساسی را یادآور شدن که تقریبا همه از او یک جنبه اجتماعی را در افغانستان و در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عقب مانده داره، مثلا انحراف جنسی، عوامل روانی، یا مثلا گفتن که کودکان خودشان قربانی میشن و در آینده خودشان میخوان که به گونه عقده گشایی بکنن، خشونت های خانوادگی. بدون استثناء همه از این درگیر، همه افغان ها در و یا کشورهای عقب مانده درگیر از این نشیب و فرازهای خانوادگی هستند. آن سوالی پیدا میشه استاد، اگر گیریم که همه از این مسائل دست به دست هم بده یا یکی از مسائل دست به دست هم بده و یک جوان وا بداره تا به تجاوز جنسی رو بیارن، دلیل از این که این تجاوز جنسی بر یک کودک صورت میگیره و یا حتی بر خواهر و برادرزاده و خواهرزادهش صورت میگیره، اینجا در کجا این منشأ میگیره استاد از لحاظ روانی؟
من از اول که انحرافات جنسی را که بررسی کنم، انحرافات جنسی بر چند نوع تقسیم میشه. خب
بله.
جمله یکی که انحرافات جنسی مثلا زنا با محارم است و مثلا خواهر، مادر، برادر، مثلا پسر کاکا، دختر کاکا خیلی پدر زیاد سخت زندگی میکنم، اینا فقط از این لذت میبرم، یک نوع انحرافات. یا مثلا انحراف دیگه هستن که فقط با پسران در افغانستان بعد بخونه بچه باز است، این نوعی دیگر در حقیقت این نوعی از انحرافات جنسی هست. یا مثلا با نوع انحرافات دیگر است که با کودکان خصوصا از سرطدایی که لذت میبره، این که عذیت میکنه، این نوعی دیگر انحرافات جنسی هست. حتی مثلا اگر جنس مخالفه که مثلا در سن بزرگ سالی باشه از اونا لذت نمیبره، ولی که تجاوز باشه یا مثلا با رضایت باشه غیر رضایت باشه از اونا لذت نمیبره. اینا نوعی در حقیقت اینا نوعی از انحرافات هست، انحرافات جنسی هست. یا حتی یک نوعی از انحرافات جنسی دیده شده که با مرده مثلا
مقاربت جنسی میکنه
با زنایی یا دخترایی که از بین مرده، مثلا با مرده پرستی میگه. بعد وقتانه که گاه اوقات در افغانستان هم دیده میشه که مرده پرستی صورت میگیره که با مرده ها مثلا زندگی میکنن. یا گاه اوقات نوعی دیگه از اختلالات جنسی هست که مثلا با لباس جنس مخالف مثل خود ارضا کنند، که حتی جنس مخالف هم نباشه، پسر هم نباشه، مثلا دختر هم نباشه، کسی دیگه، فقط لباس جنس مخالف دیگه هیچ چیز لذت نبره، فقط از لباس جنس مخالف لذت میبره. بعد وقتانه که یعنی انواع اختلالات جنسی در انسان ها وجود داره که در افغانستان خصوصا اینا قابل علاج هم صورت نمیگیره و جناب میشرمه که دیگه پیش روانشناس یا مثلا پیش معالج خود تداعی کنه. بعد وقتانه که یک لکه ننگ برای خود میدن.
بله استاد، اگر ما تنها روی انحرافات جنسی و عوامل روانی در این موضوع یکمک بپردازیم، دلایلی که یک جوان به انحراف جنسی میگرایانه، آیا در خلال گفته های شما که گفتن ازدواج که ناوقت صورت میگیره، ازدواج با وقت صورت نمیگیره، یکی و دومزی که در یک محل در یک زیر یک سقف با جنس مخالف چند نفر یک جا میخوابن، آیا اینا میتونه یک زمین اساس شوه یا که نه میتونه که مسائل دیگه اجتماعی و ارثی هم زمین اساس انحرافات جنسی در نزد یک جوان شوه؟
طبعا تلخی یک عامل نیست، چندین عامل هست. مثلا یک شما گفته میتونید که الگو و نمونه برداری، مثلا پدرهای وجود داره که تجاوز جنسی میکنه و زن لذت میبره و یک گلگو نمونه برداری برای پسرانش. یک یا مثلا خود فرهنگ در جامعه حاکم فعلا، مثلا در جامعه افغانستان بعد وقتانه بین جوانان یک فرهنگ ایجاد شده که هر کسی که تجاوز کرده و مجازات نشده یا قانون ترش تطبیق نشده، یه به فرهنگ تبدیل شده. این خودش باعث اختلالات جنسی میشه. یا مثلا بعد وقتانا مثلا رسانه های اجتماعی که در افغانستان حاکم است و خصوص سریال های کشور های بیگانه که در افغانستان حاکم است، یه هم نقش اساسی خود در تجاوزات جنسی بلای کودکان دختران و بعد وقتانه چیزای جدید در افغانستان میاد، پیش از این که فرهنگ استفادهش بیه، اول خود مثلا اینترنت که شما در نظر بگیرید و خود وارد اینترنتی که فرهنگ استفاده در افغانستان نامده، ولی خودش آمده ما استفاده نفول نمید و این خودش هم باید تجاوزات جنسی برای بلای کودکان میشه، چون بلای کودکان خیلی اغلبا نمیشن. یا مثلا بدبختانه در افغانستان بعد از جنگ هست، ببینید در ادارات دولتی ما شاهد هستیم و میشنویم و تحقیقاتی که صورت گرفته، حتی دختران در در وظیفه خود احساس امنیت جنسی ندارم، مورد تجاوز جنسی در ادارات صورت میگیرم. اینا چیز که فرهنگ کار در افغانستان نامده و پیش از این زنان مثلا در کار وارد کردم، یا مجبور بودن کسایی که مثلا فخر اینجا باعث میشن. ببینیم خیلی کسایی که از پیامدهای روانیش آگاهی نداره، ولی فخر و تنگدستی هست که کودکان زیر دست کسایی دیگه کار میکنن، اونا سوی سفای جنسی میکنن، اونا مورد تجاوز جنسی قرار میدن. یعنی عاملای اجتماعی و روانی دست به دست هم داده که بدبختانه مشکلات متعددی را در افغانستان به بار آورده.
بله استاد معتمد، آیا اعراض و علائم وجود داره که یک خانواده، یک زن، یک مادر، یک پدر، یک برادر، یک خواهر از حرکات برادر خود یا شوهر خود یا کاکای خود یا مامای خود و یا هم برعکس هر کسی دیگه که فکر میشه آگاهی پیدا بکنن تا ای که بدانن که این آدم اولین گام ها را به سوی انحراف جنسی یا به سوی مشکل روانی که اختلال روانی برمیداره که بالاخره به طرف تجاوز جنسی و اینا رو خواهد آورد؟ مثل که مثلا ساده اگر بگویم بر شنونده های ما، اگر حرف ما واضح تر باشه، مثلا اگر یک نفر قرار است که او را ملاریا بگیره، تب لرزه برش پیدا میشه و او تب لرزه وقفه ایست و او تب لرزه را کلگی میفهمند که تب لرزه وقفه ای که گرفتش می والای حداقل شاید اولین تشخیصی باشه که ملاریا است. همچی یک چیز در اطور یک بیماری ها وجود داره استاد معتمد؟ بخاطر از اینکه از گفته های شما طور برمی آید که یک انسان سالم بدون شک دست به همچی یک کار نمی زنه.
ما دو نوال این دارم، یک کسای کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار بگیره و یک کسایی که تجاوز می کنم.
بله
ما در هر دو موردش صحبت می کنم.
میشه
کسایی که تجاوز میکنه، تجاوز کننده، اونا هم دارای علائم و مشخصات خود هستن و خصوصا خانوم شکلاتی که خانوم داره اونا بیشتر متوجه هست و متوجه باید شود. لذت نبردن از روابط جنسی با شریک زندگی خود یک از علائم های انحرافات جنسی مردانه. دومش مصروف بودن ذهنی به طرف دیگران و سومش همیشه صحبت کردن در مورد دیگران و خصوصا جنس مخالف و جنس مورد نظر و خصوصا در جریان صحبت کردن که با کودکان هست، اونا یک نوع رفتار محبت آمیز که خارج از حالت نرمال است یا غیر عادی هست صحبت کردن، اینا علائمش در اونا دیده میشه و کوشش میکنه که از بحث اجتماعی، از بحث سیاسی اونا بیرون شوه و در مورد جنس مخالف یا در مورد جنسیت صحبت کنه، از لذت از اونا میبره. اینا زیادتر علائم هستن که در مردان دیده میشه. اما در مورد کودکان که مثلا مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، اکثرا پدر مادر یا اجتماع ممکن است خبر نشوه، ولی اونا هم برای علائم و مشخصات خاص خود هستن که از جمله مثلا شرم یا شرمندگی با اصطلاح ساده، کودکان زمانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره همیشه سربزیر است با اصطلاح، نه تنها از اجتماع، از پدر و مادر، از خود میشرمه، از خود کم رو هستن و پدر و مادر باید اینجا متوجه باشه که اینا چرا از خود میشن. حتی خودش صحبت میکنه و صحبت های خودش میشن و حتی زمانی که با خود است با خود صحبت میکنه. اینا یک از علائم است که کسایی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. یا مثلا اختلال در خواب، کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن اونا خواب آرام دارن، حتی در خواب صحبت میکنه در مورد فعالت ها یا اعمالی که انجام شدن، فعلی که انجام شده در موردتون صحبت میکنه و از خواب زود میپره، گریه میکنه، ناله میکنه یا خواب نمیره، یا حتی گاه اوقات اتفاق میفته که در هنگام خواب راه میره، چون قبل از او عادت نداشتن و بعد از تجاوز جنسی اینا برایش پیدا شده. مسئله دیگه ای که اساس تر است مثلا افسردگی به اونا دیده میشم. منزوی هست مثلا دوست داره که گریه کنه، دوست داره با کسی صحبت نکنه و دوست داره تنها باشه. اینا علائمی هستن که در فرد دیده میشه. چون ما پدر و مادر و شما باید متوجه باشه که چرا افسردگی بیشتره و قبل از همچون حالت های نداشتن. و علائم دیگه ای که در فرد دیده میشه از دست دادن اعتماد به نفس، هیچ توانایی انجام دادن کار نداره و اینا از سلب میشه. پدر و مادر باید اینا رو متوجه باشه که چرا مثلا اینا اعتماد به نفس خود را از دست دادم. یا مثلا مخالف همیشه فرار از اجتماع، فرار از جنس مخالف. اینا معمولا چیزایی هستن که علائم در کودکان هستن که مورد تجاوز جنسی
قرار میگیرن. بله استاد، تشکر از شما. شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا هستن و ما در مورد تجاوز جنسی و تاثیرات از این بالای فرد که قربانی است صحبت میکنه و همچنان اراز علائمی که در نزد خود عامل از این عمل است و راه های جلوگیری کننده و همچنان تاثیرات و پیامدهایش بالای اجتماع صحبت میکنیم. و مهمان برنامه ما هم است جناب آقای محمد الله معتمد، استاد پانزده روانشناسی در پنتون بامیان. شما هم اگر خواسته باشین بر ما زنگ بزنین 00120261931136 و 0790010070. استاد، آیا تداوی همچو افراد امکان پذیر است؟ اگر امکان پذیر است در کدام مرحله امکان پذیر است؟
برای شخص ببینیم که ما دو رای حل داریم، یک رای حل برای بزرگ سالا کنیم، یک رای حل برای کودکان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. رای حل برای جلوگیری از بزرگ سالا کوشش شود که برای همه که آگاهی داده شود در مورد اضرار و پیامدهای تجاوزات جنسی که یک پیامد بسیار ناگوار دارد برای همه که گفته شود، یک رای حل. و دو میشن که اجرای قانون باید در هر جامعه قانون تطبیق شده و خصوصا مجرمینی که دستگیر میشه یا مثلا در دست قانون قرار میگره اینا باید قانون پر تطبیق شده. و مرحله سوم ازدواج های قانونی برای اینها صورت میگیره و آگاهی دهی برای کودکان باید صورت میگیره و خصوصا در مکاتب که مورد تجاوز جنسی قرار نگیره و از چی رقم شخص یا مثلا چه نوع شخص فرار کنه. اینا رای حلش برای جامعه هست که کوشش شود. اما بدبختانه در افغانستان قانون تطبیق نمیشه، فساد هست و یا بسیار بی اهمیت جلوه میده و یا بدبختانه خیلی پدرها، خیلی مادرها، خیلی از بزرگان قوم کوشش میکنه که همچه کارهای صلح و مصالحه و یا با قول معروف خود رشتگان منطقه خاکپوشی کنه به بالا بر نشه. اینا باید افزایش میشه که کوشش کنه که جلوگیری از کارا صورت بگیره. اما برای کودکان زمان که پدر و مادر متوجه میشه که کودکش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، برای اولین بار کوشش کنه که با یک روانشناس مراجعه کنه. زمانی که با روانشناس مراجعه میکنه دو رای حل وجود داره. یکی مشاوره انفرادی هست که با شخص که بالای تجاوز جنسی صورت گرفته مشاوره فردی انجام بده تا مثلا مدت 5 جلسه یا 6 جلسه ای که از لحاظ روانشناسی اینجا تاکید داره که مورد مشاوره فردی صورت گرفته تا از لحاظ روانی او را آماده کنه که برای زندگی کردن در اجتماع. یا رای حل دیگیش است که مشاوره گروهی است، درمان گروهی است که کودکان زیادی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره با سرپرستی یا با رهبری یک مشاور که خصوصا اگر در بخش جنسی اونا تخصصی باشد که خوب هست مورد مشاوره قرار بگیره. زمانی که در بخش گروهی مورد مشاوره قرار میگیره اونا احساس میکنه که تنها در کشور ما نیستیم که مورد تجاوز قرار، هر کس سرگرشت خود صحبت میکنه، یک مقدار اعتماد به نفس برایش پیدا میشه. مسئله سومش حمایت خانوادگی بسیار مهم است. بدبختانه در افغانستان بسیار از خانواده ها هست که کودکان موضوع جنسی قرار گرفته نه تنها حمایت میکنه بلکه اکثر خانواده ترک میکنه، خانواده بیرون میکنه. ولی این یک راه حل چیه؟ یه است که باید مورد حمایت خانواده قرار گرفته شوه، مورد نوازش قرار بگیره، مورد محبت قرار بگیره، با مهربانی صحبت شوه و راه های بیرون رفتش به اون نشان میده و کوشش کنه که مثلا در اجتماع بگیره و مورد تحقیر و تحقیر قرار نده. مثلا بعدیش برخورد محبت آمیز در جامعه هست برای مردم جامعه، برای جاهایی که اونا زندگی میکنند، برای جامعه فهمانده شده که باید با محبت باید هم رفتار شده، با تحقیر و توهین و زبان و نمیتون زبانی زشت اونا برخورد نشوه که تا اینا زیادتر احساس شرمندگی در برابر دیگران هم نکنن.
بله استاد معتمد، اگر یک شخص به طور یک سرحدی از انحراف جنسی و یا مشکل روانی رسیده که تنها و تنها اونمو اعراض علائمی را که شما گفتن میتونه او را از لحاظ جنسی ارضا بکنه، من به خاطر دارم سالهای 2003 ما در بخش شفاخانه کار میکردم، یک نفر آورده بودن و او بالاخره او یک نوع بیماری برش گرفته بود که تنها با دیدن خون میتونست که او آرامش برش بیاید و او را ارضا بکنه و او بالاخره سر کمی پرنده های خانگی را که در خانه داشت، توتی و گلسر و امینایی را که داشت، سر از اونا را بریده بود و کنده بود و باز او یک آرامش برش پیدا شده بود. یعنی عدم توجه خانواده به افراد خصوصا در بخش روانی به حد است که بیشتر توجه صورت نمیگیره و بالاخره در یک مرحله میرسه که او نفر دیگه هیچ کارش در دست خودش نیست. حال امرای از طور کسا خانواده ها چگونه برخورد بکنن؟ گیرم که جوامع قضات فاسد از حکومت نمیتونه درست پیروی بکنه، ولی خانواده ها وظیفهشان چی است؟ با همچی یک نفر چگونه برخورد باید صورت بگیره؟ چگونه اونا رو بتانن تحت تداوی قرار بدن؟
بعد بخواهم که در افغانستان، خصوصا ما در افغانستان در مورد بیماری های روانی کار نشده، خانواده آگاهی نداره، حتی خود فرد هم متوجه نیست که ما دچار اختلالات روانی یا اختلالات جنسی هستیم. کوشش شود که مراکز مشاوره و راهنمایی در جاهای مختلف ایجاد شود و هر کسی که دچار اختلالات روانی هست اونا مراجعه کنه به مرکز بیماری های روانی و یا مرکز مشاوره و راهنمایی. با زمانی که مرکز مشاوره و راهنمایی در هر جایی که جای شده باشه، نظر به تشخیص بیماریش میتونه که راهنمایی های صورت بگیره. و خیلی از کسایی که دچار اختلالات جنسی در افغانستان هست در هر مقطعی دنیا هست، اینا میشه که با اصلا طریق درمان شده که طریق گفتار درمانی، رفتار درمانی، حتی دارو درمانی، در آخرش دارو درمانی هست، اینا میشه تداوی کرد. اما بدبختانه که خیلی خانواده ها توجه نداره برای کنید. ما پیشنهاد این برای خصوصا برای معارف، برای معلمین نیست که یک تبلیغات گسترده در این قسمت داشته باشن که هر کسی که دچار اختلالات روانی هست و رفتارش ناهنجار هست، مثلا خوابش ناهنجار هست و مشکلات روانی داره، اینا کوشش کنه که در مراکز بهداشت روانی یا صحت روانی مراجعه کنه تا قابل علاج شده دیگه. و در غیر آن صورت بدبختانه که اونا اکثر خانواده ها یا تعداد زیاد از افراد خانواده هم دچار بیماری و دچار اختلالات می شود.
بله تشکر جناب. بله جناب آقای محمد الله معتمد، استاد پنزه روانشناسی در پانتون بامیان، از شما جهان سپاس که در این برنامه برای ما حضور یافتن. بحث بسیار جالب و شنیدنی است. متاسفانه وقت برنامه بر ما مجال نمیده که بحث ادامه بتیم، ولی ان شاء الله در برنامه های بعدی شما را باز هم زحمت خود دادیم و روی موضوعات دیگه اجتماعی روانی صحبت خود کردیم. شنونده های عزیز، با امید صد سلامتی همه شما، این بود برنامه صحی رفته ما. برنامه های ادامه داره، با ما باشه.
آمریکا غږ رادیو آشنا.